بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره شبهه بین اقل و اکثر ارتباطیین. آراء شیخ انصاری و محقق خراسانی ومحقق نائني قدس الله أنفسهم الزاكيات گفته شد نرسیدیم به رأی و نظر سیدنا استاد. کتاب مصباح الاصول جلد دو از صفحه 495 تا صفحه 535 494 تا صفحه 535 تقریبا 21 صفحه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در باره شبهه بین متباینین بحث مفصلی دارد که با جوهرگیری و آسانسازی محضر شما افاضل ارائه می شود. سیدنا الاستاد می فرماید که در باره شبهه بین اقل اکثر که ارتباطی این باشد رأی شیخ انصاری این شد که براءت اقلیه و براءت شرعی جاریست، انحلال محقق می شود. و اما محقق خراسانی فرمودند که در این شبه جایی برای براءت عقلی نیست، عقلا باید به احتیاط و قاعده اشتغال مراجعه بشود. به طور فهرست سیدنا الاستاد می فرماید که صحیح رأی شیخ انصاری است. شرح مسئله ابتداعا تقریر بحث را عنایت کنید که بحث از این قرار هست. در این بحث باید توجه کرد که منظور از اقل و اکثر که در شبه مطرح می شود ماهیت لا به شرط هست. اگر ماهیت به شرط شیء باشد مشکل به وجود میاد، جایی برای اصل وجود نخواهد داشت. اما اگر ماهیت به شرط لا باشد جایی برای اصل وجود نخواهد داشت. بنابراین منظور از اقل هم ماهیت لا به شرط که می شود خود اون عقل مطلوب باشد و می شود خود اون عقل به اضافه اکثر مطلوب باشد، ماهیت لابشد. و بعدم می فرماید که اما تحقیق این است که در صورتی که ما ببینیم عقل یعنی ده جز، اکثر 11 جز از باب مثال، در صورتی که عقل قدر متیقن است که یا به طور مستقل مطلوب شرع است یا در ضمن اکثر، پس از آن که صورت مسئله از این قرار بود، شک در حقیقت مربوط می شود به اطلاق و تقیید. عنایت کنید این تکه یک کمی پیچش تنده و مطلب هم دارد. به چه صورت؟ به این صورت که درباره اخذ به عقل شک میکنیم که این عقل که مطلوب شرع هست متعلق علم به صورت تقیید که مقید به قید اکثر باشد، یک قید اضافه بشود، و یا اینکه نه مطلق است، مخید به قید اکثر نیست، خودش مستقلن هم میتواند چی در حقیقت مطلوب باشد. این صورت را، این صورت از مسئله را که دقت فرمودید، میفرماید الان در صورتی که امر دائر باشد بین تقیید و اطلاق، اصل جاری می شود. کجا اصل جاری می شود؟ اصل نسبت به تقیید جاری می شود. اصالت البراءت نسبت به تقیید جاری خواهد بود. و گفته بودیم که اگر اصل در اطراف علم اجمالی جاری بشود، مانع تنجز علم اجمالی میشود و در حقیقت آنچه که معیار یا آنچه که خصوصیت اعلام می شود در جهت تنجز علم اجمالی چیه؟ عدم جریان اصل به جهت تعارض. در این صورت که گفتیم اصل جاری می شود، اصل به این طریق جاری می شود که اطلاق داریم و تقیید. شما ممکنه بگید که اصل در تقیید معارض است با اصل در اطلاق، اصل در تقیید معارض است با اصل در اطلاق. گفتم نکته اینجاست، اینجا تعارض نیست. یادمون نرود هر کجا که امر دائر بود بین اطلاق و تقیید، اصل در مورد تقیید جاری می شود و در مورد اطلاق جاری نمی شود. چرا؟ سرشو بلدید. منظور از اصل براءت هست. براءت رفع کلفت می کند، رفع تضییق می کند. جایی که توسعه باشد براءت زمینه ندارد. در مورد اطلاق که توسعه است براءت جاری نمی شود و در مورد تقیید که تزریق هست براءت به نام عارض جاری می شود و رفع تزریق می کند. نتیجتا علم اجمالی نسبت به مجموع از تنجز می افتد و انحلال صورت می گیرد. می فرماید که این مسئله مثل دوران امر بین حرمت و اباحه است. اگر شبهه باشد که شک بکنیم بین این دو مورد که یا این نجس حرام است و یا مباح، طبیعتا اصل در جانب در باره حرمت جاری می شود، رفع کلفت و تکلیف می کند و امتنا نمی آورد. خصوصیات براءت چه بود؟ یک، امتنانی بود. دو، رفع کلفت بود. سه، مساعدت برای مکلف بود. هر سه شرطش محقق و متوفر است. بنابراین در باره حرمت و اباحه اگر فرض کنیم شبهه‌ای به وجود بیاد، براءت در طرف حرمت جاری است و در طرف اباحه که آزاد کلفت نیست براءت زمینه ندارد. خب در نتیجه انحلال صورت میگیرد. انحلال که صورت گرفت، اخذ به عقل متعین است و مقدار اکثر مورد شک قرار میگیرد و براءت جاری میشود. روح استدلال ایشان رو گرفتیم، اما توضیحی در باره ارتباط انحلال با تنجز علم اجمالی به ذهن شریفتون دارید که محقق خراسانی فرمودن انحلال متوقف است به تنجز علم اجمالی نسبت به مجموع. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی می فرماید که انحلال و تنجز و تنجز علم اجمالی دو وادی جدا از هم می باشند، ربطی ندارند. تنجز معیاری دارد، ابتنا به چیز خاصی دارد و انحلال هم ابتنا بر معیار خودش دارد. می فرماید که انحلال مبتنی است بر اینی که عقل معلوم باشد قطعا، یا زمینی یا استقلالی. در این صورت میدونی چی میشد؟ در واقع همون عقل که یا در زمین یا استقلالا مطلوب هست قطعا مطلوب است. وقتی که قطعا مطلوب بود عنوان فرق میکند، می شود معلوم به علم تفصیلی. جزاک الله خیر آقای روانی. می شود علم تفصیلی. پس علم تفصیلی که بشود اون قسمتی که باقی مانده است عنوان شک بدوی به خودش می گیرد. مطلب درباره انحلال ابهامی ندارد با این توضیحی که برای شما داده شد. آنگاه با ساده سازی سوال و جواب مطرح کنیم. سوال و جواب، سوال این است که گفته می شود این شبهه من حیث المجموع یک شبهه واحدی است ثبوتاً و سقوطاً. در وادی ثبوت همین مجموع است، در وادی سقوط هم باید همین مجموعه باشد، چون ثبوت و سقوط دو وصفی است برای یک مجموعه واحد، نمی شود سقوط باشد و ثبوت از هم جدا. نتیجه چه می شود؟ نتیجه خوب می
شود،
نتیجهش احتیاط میشه دیگه، اشکاله. نتیجهش میشود احتیاط، چون یک مجموعه است، سقوطش حکم نسبت به مجموعه بود، سقوطش هم مربوط به مجموعه میشود، باید اقل و اکثر هر دو اتیان بشود. اشکال فهمیدید؟ فهم و جواب. در جواب می فرماید که این مطلبی که شما میگید ثبوت و سکوت، عنایت کنید، سکوت تابع ثبوت هست. درست است سکوت از ثبوت جدا نمی شود، ولی تابع ثبوت هست. ثبوت محقق قطعی باشد، آنگاه سکوت باید احراز بشود. این نکته رو که گرفتید، می فرماید که در مورد بحث شک دو قسم خواهد بود. قسم اول عبارت است از شکی که نسبت به فعل مکلف مربوط می شود. مکلف علم به تکلیف دارد و انجام هم و عمل رو انجام هم داده است، ولی شک می کند که عمل کامل انجام شده است یا ناقص. اینجا شک در سقوط و شک در محصل است، جا برای اشتغال و احتیاط. اما اگر قسم دوم شک در فعل مکلف نیست، بلکه شک در اصل تحقق فعل تکلیف شرعی است. شک داریم که تکلیف شرعاً محقق شده است یا نشده. در این صورت علم به سقوط جا ندارد، برای اینکه شک در ثبوت هست. در مورد شک در ثبوت زمینه برای اشتغال نیست، بلکه زمینه برای براءت. پس ما در این بحثی که داریم، اون قسمت اکثر در حقیقت مشکوک و ثبوت هست. شک در ثبوتش داریم، ثبوتش قطعی نیست تا ما شک در فعل مکلف داشته باشیم. جواب کامل بود با آسانسازی که برای شما گفته شد. سؤال افوان اشکال و جواب، اشکال دوم و جواب. درباره اشکال دوم هم ناظر به کلام شیخ و محقق خراسانی است. گفته می شود که در مورد شبهه ما علم داریم که احکام تابع ملاکات هست که شرحش رو دادیم. احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست، احکام تکلیفیه. و اما احکام وضعیه سیدنا می‌فرماید تابع مصالح و مفاسد در خود احکام هست. بماند منتها ما احکام ظاهری و واقعی کردیم که یادداشت کردید شد که در یادداشتتون هست، تکرار نکنیم. در باره این مطلب که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات هست، اکثر یک قسم احتمال متعلق بودن رو دارد. به عبارت روشن، در متعلق حکم تردید وجود دارد که اکثر متعلق است یا اقل، و مصلحت هم در متعلق است. برابر این اگر اقل را انجام بدیم احتمال بدیم که در اکثر مصلحت وجود داشته باشد، تحصیل غرض نشده است. تحصیل غرض که نشود طبیعتاً امتثال محقق نیست. اشتغال حاکم است، باید اکثر رو انجام داد، براءت جا ندارد. این اشکال شیخ هم داشت با عبارت دیگر. سیدان الاستاد در جواب این اشکال، این جواب تازه است، جوابهایی نیست که محقق خراسانی قبلا فهمده بود. خب این اشکال یه بار تکرار کنیم، چون آقای مسجد جامعی تازه تشریف آورد، حد درخل اشکالش رو هم بگم براش تا جوابشان بگم. در باره شبهه بین ارتباطیین گفته می شود که ما باید غرض حاصل بشود. غرض مربوط به مولا می شود، مصلحت مربوط به تکلیف می شود. غرض باید حاصل بشود. تحصیل این غرض هم نامشخص است، معلوم نیست که مصلحت در اقل هست یا در اکثر، لذا باید اکثر انجام بگیرد تا غرض حاصل بشود. سؤال خوب فهمیدید، این اشکال بود. جوابش سیدون الاستاد در همان کتاب مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 494 تا صفحه 535 بحث میکند. میفرماید که جوابها داده شده است، محقق خراسانی جوابی داده، محقق نائینی جوابی داده، اما تحقیق در جواب این است که حضور غرض در حقیقت برمیگردد به مقبولیت عمل عند مولا، و این از حیطه کار مکلف خارج است. نکته اصلی، مکلف وظیفش این است که فقط به امر مولا توجه کند، امر را آنچه که آمده است و در تصریحات و در نصوص برای ما محقق شده است، فقط نگاه امر مولاست، طبق امر عمل کند. اما غرض حاصل می شود یا نمی شود، کار مربوط می شود به خود مولا. ما از کجا می دانیم که الان غرض حاصل شد، غرض مربوط است به مولا، از حیطه قدرت ما بناست. ما همینقدر وظیفه داریم که طبق امر عمل کنیم، بعد بگیم الیک یا مولای عبیدک و کرمک. آقای محمود این در ذکر قفیلت بخون، عبیدک و کرمک، این بنده کوچکت و اون زاویه کرمت. روز چهارشنبه است، نکته اخلاقی هم توش هست. یکی از افاضل نویسنده و صاحب کتاب‌های زیادی در یک حالت کوما قرار گرفت. اونجا در ابتدا هم گویا یه بازخواستی هست، ازش سؤال و جواب این جمله مورد استشهاد هست. گفت آقا، به اصطلاح گفته شد که شما مشکل دارید. گفت آقا، این همه کتاب نوشتم، این همه تألیفات زحمت کشیدم، شب و روز. گفته شد به این مضمون، کتاب ها قربی نبود، غرضی داشت. در ضمن می گفتی که خودم یک چیزی بشوم، یک مقدار نفسانیات در کار بود. تمام کتاب ها به اصطلاح خط مشکی روش کشیده شد، آثار هیچ خطر داشت. گفت چه کنم، کتاب ها هم در خطر، اعمال دیگه که ندارم. گفتش که ما رو تقریبا میبرد به جای خطرناک. یه مرتبه گفتم به این مضمون، شما رو به حضرت صدیقه طاهره به من مهلت بدید، دستور آمد که برش گردانید، اسم مقدس عصمت الکبرا را برد. الان شاید زنده است، تقریبا هم سن سال من یک کم بیشتر کرده، از مشاهیر هم تقریبا باشد. شما این تفیق به قوم نکنید، شاید خارج قوم که وقتی برای ما، برای شما بار منفی در پی نداشته باشد. در هر سر، غرض دست مولا، دست ما نیست. ما باید بگیم عبیدک و کرمک. سؤال جواب داده شد، از این سؤال جواب که فارغ شدیم، سقوط و غرض را که بحث کردیم، میرسیم به سؤال دیگر. سؤال سوم را هم که جواب بدیم، این قسمت کامل میشد، میرسیم به براءت شرعیه. سؤال سوم این است که در صورتی که براءت جاری بشود نسبت به اکثر، خود امر متعلق به مجموع میشکند، صدمه میبیند. خب امر متعلق به مجموع بود، اکثر رو که ما خارج کردیم به براءت، امر صدمه دید، امر باقی نخواهد بود. این وجوب عقل نیاز به دلیل دارد. از کجا وجوب عقل ثابت میکنید؟ اگر بگید از ذهن، که یک دونه امر بیشتر نبود، یک امر که آسیب دید، از کجا ثابت میکنید؟ اگر بگید براءت که در اکثر جاری شد، ضدین لازم هم دیگر است، نفی یک ضد اثبات ضد دیگری است، جواب این شد که براءت اثبات نمی کند. اون روز یک مطلب رو گفته بودم، الان کامل کنم. شما در براءت برمی خورید که اثبات نمی کند، یعنی مثبت نیست، ولی این مثبت نیست براءت مثل مثبت نیست استصحاب نخواهد بود. چرا؟ اونجا شرحشو دادیم، تکرار نکن. در براءت که میگد اثبات نمی کنن، یعنی دلالت التزامیش کامل نیست، لازم بیان بالمعنى الاخص نیست، و الا دلالت التزامی اعتبارش در ردیف دلالت مطابق است اگر دلالتش کامل باشد. خوب سؤال گرفتیم، این یک توضیح وسط کار بود، نکته توضیحی بود. سؤال گرفتیم جوابش چه باشد؟ که باید بگیم که عقل وجوب عقل دلیلی داشته باشد. محقق خراسانی چه فرمودن؟ گفتن استثناء است، یادتونه. اما سیدون الاستاد می فرماید که دلیل وجود عقل خود علم اجمالی است. علم اجمالی به عقل هم تعلق گرفته است، عقل متعلق علم اجمالی است. علم اقوى الادل، خود علم اجمالی کافی است که حکم را برای عقل اعلام و اثبات کند. با این سه تا سؤال و سه تا جواب فرمایش ایشان در این قسمت از بحث کامل شد. یک نکته توضیحی هم برای شما بگم و بعد بریم به سراغ استفاده از استصحاب در این رابطه. نکته توضیحی این است که در باره اثبات حکم عقل که گفتیم یا در ضمن اکثر هست یا در ضمن اکثر هست و یا به نحو مستقل، چه می شود؟ قدر متیقن می شود. قاعده چه بود؟ القدر المتیقن فی العبادت یرجع الی القدر المتعین. در عبادت قاعده داریم که قدر متیقن در حقیقت برمیگردد به قدر متعین، یعنی این موردی که متیقن است در حقیقت به صورت متعین عبادت است. چرا برمیگردد؟ بر اساس اهتمام و قاعده عبودیت و مولویت و بر اساس قاعده حق و طاعه، در نهایت قدر متیقن می شود قدر متعین، و آنچه که باقی بماند که عبارت است از اکثر، اون مقدار زائد بلا شبهت مورد اصالت و براءت هست. عنوان بعدی سیدون الاستاد می فرماید که از استصحاب استفاده شده است، هم در جهت اشتغال و هم در جهت براءت، که شرحش انشاءالله جلسه بعدی. سلامتی اول و از آمان سلامت خط کنید.